خدمتون سوال بکنم. میشود به ظرف قاطع گفت که جناحی از حکومت به هر حال سر جناح دیگری از حکومت رو در این دو انفجار برید؟
حالا برید یا نبریدش اینا مدرک میخواد و که من در اختیار ندارم. امونی که در اختیار دارم و میتوانم عرض کنم، بله، در این دو انفجار بخشی از رژیم که مزاحمت داشتن حذف شدن، این تردید درش نیست. یعنی از دید آقای خمینی و دستگاه او، آقای بهشتی و کسانی که با او کار میکردن مزاحم بودن. حالا بعد گفت شهید مظلوم اینا، این حرفای بعده، اما تا اون زمان مزاحم بودن. و همینطور آقای رجایی، با اینکه شهید و اینا بهش لقب دادن و ولی از لحاظ بخشی از این رژیم مزاحم بود، چنان که به تدریج اون خط و ربط حذف شدن در این رژیم. ببینید، اونی که استمرار داره واقعیت دارد. یه اتفاقی افتاده، دنبالم پیدا نکرده، ممکنه راست باشه، ممکنه راست نباشه، اما اونی که استمرار دارد حتما راسته. چی استمرار دارد؟ این که از اون انفجار حزب جمهوری، بعدم نخست وزیری، تا امروز یک رشته حزب ها انجام شدن و این حزب ها بیشتر غیر از اونهایی که در بیرون رژیم بودن، اونهایی که در درون رژیم بودن، اونهایی هم که بعدها حذف شدن، درست همون کسانی بودن که در اون دو انفجار از بین رفتن. این یه امر مسلم است. شما خیلی چیزا
سپاسگزارم آقای دکتر ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری ایران که در این برنامه شرکت کردید. آقای بنی صدر، شبتون بخیر.
روز شما هم خوش.
چشماش خاموش شد، ستاره افتاد روی خان، سایشم نمیمون هرگز، پشت سرش غمگین بود و تنهای تنها.
وبگاه فرهاد مهراد رو که باز میکنی، قرارها با دوستداران فرهاد رو نوشته است بر مزارش در پاریس و در کافه سینما در تهران که در چند قدمی خونه فرهاده. فرهاد درست 10 سال پیش در پاریس درگذشت، خواننده یگانه‌ای که جایگاه مهمی در ترانه و موسیقی نوین ایران داره. همچنان و همیشه صدای خستش تو گوشمون میپیچه با شاهکارهای ترانه نوین فارسی، شبانهای شاملو و آهنگسازی بیبدیل اسفندیار منفردزاده. فرهاد 59 سالش بود که رفته بود فرانسه برای مداوای بیماری کبدی حادی که داشت. در همون سفر در 9 شهریور 81 خاموش شد و در همون پاریس به خاک سپرده شد. فرهاد لنگرودی بود، پدرش دیپلمات بود تو کشورهای عربی. تا 8 سالگی فرهاد با خانواده‌اش تو عراق زندگی میکردن، بعد میان تهران. فرهاد مثل خیلی بچه‌های دیگه به موسیقی علاقه داشت، ولی نظم پذیر و کلاس برو نبود. 3 جلسه میره کلاس ویولونسل ول میکنه، کلاس 11 ترک تحصیل میکنه، با یه گروه ارمنی تو تهران آشنا میشه و گیتار زدن رو یاد میگیره و تو اون گروه گیتار میزنه. بعد میره انگلیس، با موسیقی پاپ انگلیس آشنا میشه. از انگلیس که برمیگرده میره رستوران معروف کوچینی تو شمال شهر تهران و هم مینوازه و هم انگلیسی میخونه. بیشتر ترانه های بیتلا رو. فرهاد بلک کتس با کوچینی معروف میشه. و با ترانه های انگلیسی که برای اولین بار ظاهرا کسی به اون خوبی تو ایران اجرا میکرد. فرهاد رو خودش میگه، خود فرهاد میگه که اسفندیار منفردزاده کشف کرد. در گفتگوی سیاوش اوستا در پاریس با فرهاد در زمانی که اومده بود فرانسه.
من اصولا قصد این کار نداشتم، چون عقیده نداشتم که آهنگهای ایرانی میتونم بخونم، آهنگهای فارسی میتونم بخونم که خوب باشه. و البته آنچه که تا اون روز بود به شکل موسیقی پاپ اون روز ما معمول بود، ولی این ابتکار خود من نبود. خود من به این فکر نیفتادم. آهنگساز یعنی اسفندیار منفردزاده آهنگی ساخت و به من پیشنهاد کرد که من این آهنگو اجرا بکنم و من اجرا کردم. و باز همچنان عقیده داشتم که کسانی هستن در ایران که در اون زمان که میتونن اینو بهتر از من بخونن، ولی اینطوری شروع شد.
اوج شهرت فرهاد از همون اول فارسی خوندن شروع میشه با ترانه‌ای که قسمتش رو اول این برنامه پخش کردیم و سال 48 ساخته شد برای فیلم رضا موتوری. شعرش از شهریار قنبری بود و آهنگش از منفردزاده. سال 50 ترانه جمعه در اومد که خیلی سر و صدا کرد.
توی قاب خیس این پنجره ها عکسی از جمعه غمگین میبینم، چه سیاه به تنش رخت عزا، تو چشاش ابرای سنگین میبینم، داره از ابر سیاه خون میچکه، جمعه ها خون جای بارون میچکه.
معروف شده بود که ترانه جمعه رو شهریار قنبری برای سیاهکل نوشته. اون ماجرای حمله چریکای فدایی به ژاندارمری سیاهکل و بعد کشته شدنشون که در بخشی از جامعه جوان اون موقع یک حرکت حماسی تعبیر میشد. خود فرهاد در پاریس به سیاوش اوستا میگه اصلا نمیدونسته ماجرا چیه، ماجرای سیاهکل، و این ترانه مربوط به سیاهکله.
جمعه، البته من از چنین چیزی خبر نداشتم که این شعر و این آهنگ قراره که یک همچین چیزی، این رو من قطعا نمیدونم. یعنی اگر من میدونستم که این دقیقا مربوط به چه واقعی است، مطمئن نیستم دقیقا عکس العملم چی بود.
استاد اسفندیار منفردزاده مهمان این بخش برنامه هستند از شیکاگو. آقای منفردزاده درود بر شما، ممنونم که تشریف آوردید به این برنامه. فرهاد که شده بود سیاسی ترین خواننده اون موقع، آیا واقعا سیاسی نبود اینطور که خودش میگه، یا شما نمیخواستین بگین بهش که ماجرا چیه؟ یعنی جمعه مربوط به سیاهکله.
ببینید، خب با درود به بیننده شنونده های شما، سپاس که این فرصت رو به من میدید. کوتاه سخن این که فرهاد یک انسان بسیار شریف، بگم مسلمان، و در واقع انسان در جامعه نمیتونه سیاسی نباشه، ولی فرهاد حزبی در واقع نبود، سیاسی، انسان سیاسی، اما فرهاد با هیچ جهانبینی سازگار نبود، یعنی هیچ جهانبینی رو باور نداشت که اون رو دنبال کرده باشه. بنابراین به عنوان یک انسان سالم، فرهیخته، نگین میخوند و آدم باسوادی بود، عربی خوب میدونست و اهل تظاهر هم نبود، حتی وقتی روزه بود روزش رو جلوی اغیار نمیشکست. مسلمانی نه از این نوعی که در حکومت هست. به هر حال فرهاد بسیار شریف، هیچ اعتباری از اون کم نمیکنه. فقط چیزی رو که ناگفته مونده اینه که من فرهاد رو در امجدیه میان دو بازی فوتبال دیدم، خوند انگلیسی و این صدا تو گوشم بود تا موقعی که فرصت شد برای فیلم رضا موتوری فکر کردم. برای ترانه از شهریار قنبری خواستم، مرد تنها رو گفت برای فیلم رضا موتوری و هنوز نمیدونستم کی، و فکر فرهاد به سرم افتاد. فرهاد نمیپذیرفت برای اینکه در فیلم بانوی زیبای من، مای فیر لیدی، خونده بود و ناراضی بود، هیچ کس هم اون تا موقع نمیدونست که فرهاد خونده، دیگه نمیخواست فارسی بخونه. به این دلیل دائم به من هر وقت مراجعه کردم گفت نه، برای اینکه هستن کسانی از من بهتر بخونن، اینجا هم گفت خودش، ولی نمیدونست که من رنگ دیگری، صدای دیگری برای نسل تازه میخواستم. و این رو که میخوام بگم خیلی هم مهمه، من مشروط آمد که بخونه، من اون موقع که از این خواهش کردم من احساس شناخته شده ای بودم، بعد از قیصر بود در واقع فیلم رضا مطلی، از او خواهش کردم گفتم بیا بخون، اگر دوست نداشتی در پایان من اونو پخش نمی کنم و پاک می کنم. گفت میشه اینطوری؟ قول میدی؟ قول دادم و آمد و به هر حال تن داد. و هرگز کارهایی که قبل کرده بود، اگه یه جو شانس داشتی و اینایی که به هر حال چک نویسایی بود که دوست نداشته فرهاد در زمان حیاتش، کارهایی رو که دوست داشت داد بیرون برای اینکه مردم بشنون، این میتونست تو موزه فرهاد بمونه، این کارا فقط اونجا شنیده بشه. به هر حال آمد خون و راضی بود و من شانس ادامه کار با او داشتم و دیگه از اونجا به بعد رفیق شدیم و به قول معروف خانزاد هم دیگه.
آقای منفرزاده، جمعه دو جور اجرا و پخش شد که یکیش رو شنیدیم با صدای سوت شروع میشه آهنگش، و یک اجرای دیگه ای بود که آهنگ طوری شروع میشه که انگار صدای خشابگذاریه، نمیدونم مسلسل و اینا، شاید پیوند میخواستین روشنتری با ماجرای سیاهکل داشته باشه. اجازه بدین بشنویم این تیکشو.
توی خواب خیسه این پنجره ها عکسی از جمعه غمگین میبینم، چه سیاه تنش رخت عذاب، تو چشاش برای سنگین میبینم، داره از عبر سیاه خون میچکه، جمعه ها خون جای بارون میچکه،
خب ماجرای این اجرا چی بود آقای استاد منفرزاده؟
خواهش میکنم، گفتنیست. بله، همینجا یه نکته کوتاه اشاره کنم که خب فرهاد با این آثاری که با صداش به جا مونده، خب البته اعتبار شعرهاییست که زیبا بوده و صدای اونم خوب اجرا شده، من هم در حاشیه شاملو یک آدمی که لایق هست و فرهاد که مسلمانه، این آدم ها من فکر میکنم که وقتی میمونه آثارشون، مردنشون بهتره که فراموش بشه که ما سنت سالمرگ رو عوض کنیم با سنت سالروز تولد، بنابراین اینها مردنی نیستن با این آثار، اینو اشاره کردم لازم بود. شعر این ترانه جمعه رو در واقع من خب اون موقع نمیشد صریح و روشن برای اطرافیان گفت تو دل ما چه میگذره، از چه چیزا خبر داریم، ولی اصل جمعه به واقع اصلی بود که همه اون نسل من میدونه که تعطیلات پنجشنبه جمعه تموم شده، شنبه باید بری مدرسه، جریمه هایی ننوشته یا مشق هایی ننوشته یا تکالیف انجام نداده، غروب جمعه غمگین بود، به هر حال بازی فوتبال هم تموم میشد و باید آماده میشدی برای فردا. من این رو فقط بار اول برای احمد رضا احمدی، این عزیز بزرگ استاد شعر و صاحب سبک، گفتم و خب بعد 24 ساعت به من گفت چرا به شهریار نمیگی، چون اون موقع مرد تنها رو شهریار گفته بود. گفتم خواستم شاید یه تفاوتی تنوعی، او نخواست یا نتونست چون موضوع همین بود که عصر جمعه و دلگیری عصر جمعه. با شهریار که در میون گذاشتم، یه روز واقعا بعد از ظهر جمعه آمد منزل اون پشت دفتر شرکت پیام آقای عباسی بود، نشستیم و گپ زدن و موضوعی که گفتم شهریار واقعا همونجا نوشت این زیبایی ها رو آفرید و من هم همون همزمان، یعنی غروب جمعه تمام شد و این کار آماده شد. اجرای اولش خب برای دادیم به فیلم خداحافظ رفیق، برای موسیقی متن به عنوان زمینه استفاده شه و این شد تو فیلم خداحافظ رفیق. پس سال بعد، این سال 50 در واقع، ارائه شد برای شنونده ها به صورت صفحه و موفق شد، بیش از مرد تنها برای رضا مطلی، و بعد از اون تازه مورد توجه قرار گرفت و فرهاد موفق شد که به صحنه، به جلوی صحنه بیاد. خب این اجرا اجرای اصلی بود. اجرای دوم که 17 شهریور اتفاق افتاد، اون جمعه معروف، دوباره من این رو اجرا کردم. اتفاقا اونهایی که اون صداهایی که میشنوید اون سنگهای رودخانه است که آقای خسرو لاوی مدیر صاحب استودیو دیسکو بالای میدان 25 شهریور بود، ازش خواهش کردم اون رفت از کرج یه گونی سنگ گرد رودخانه آورد دست بچه‌ها، با سنگ به همون ریتم زدیم. این سنگ صدای همون رگبار رو میده در واقع. این
چه سالی های منفرد داده این کار دوم؟ یعنی
این درست
تنظیم دوم،
این درست 57 و بعد از 17 شهریور، همون روزهای اول بعد از 17 شهریور من اینو اقدام کردم و شبانه دورم همون همزمان اینا رو با هم 20 روز بعد ضبطش رو انجام دادیم و خب. جلدش هم یه کاست کردیم آمد بیرون.
حالا به شبانه دو میرسیم. قبل از شبانه دو ولی یه کار بسیار معروف دیگه ای کردید با فرهاد، شبانه یک با شعر بله. شاملو.
بله خب شبانه قبل از اینکه من این از صداها یا ساوند افکت استفاده کنم در ترانه برای ساختن فضا در ایران توی ترانه ها، البته زنگ تلفن بود، آی دکتر بود، یه صداهای اضافه می اومد، تلفن می زنم جواب نمی دید، اینا بود. ولی این صداهایی که من استفاده کردم، زوزه گل، غروب یه دهکده و خب مجموعه صداهایی که کمک میکنه فضایی میسازه و اون پچپچه هایی که اول اون گذاشتم.
آقای منفردزاده اجازه بفرمایید که این نکاتی که دارید میگید، پچپچه ها و زوزه گرگ و اینا رو بزنیم بشنویم اول همین ترانه شبانه.
اوکی بفرمایید. بله من صدای شما قد آهام بسیار خوب. بله این پچپچه ها خب معنا داد دیگه،
معنا داد، ولی خب هر کسی که برداشت کرد. قبل از اینکه به این پچپچه ها بپردازیم، از اصولا ساوند افکت اینجوری که شما استفاده کردین در آغاز این ترانه، قبل از این در ایران کار شده بود؟
نه، عرض کردم که اگر شده بود صدای زنگ تلفن یا بوق تاکسی ترانه های تفریحی بود، ایبی هم نداشت، منظوری که بله نه هرگز نبود.
ولی در مورد پچپچ، این پچپچا خب خیلی ها برداشت‌های مختلفی میکنن. خودتون که اینو ساختین بالای سر پچپچ، یا شاید از پچپچ کننده ها بودین اونجا موقع تنظیم کار، چه میگین اونجا؟
استودیو بل زد کردیم، من بیرون گوش میکردم تو اتاق فرمان و جمعی بودن که اتفاقا این هنرمند خوب اون سولی اونجا بود و خود خسرو لاوی مدیر تولید این کارهای ما در واقع اونجا بود. این فقط من خواهش کردم بگن پچ پچ هیچی دیگه نگن، که یادمه که فکر کنم آقای خسرولاوی گفتش که پس چرا نیومدی، ضبط رو قطع کردم گفتم رفتم بودم عزیزم فقط پچ پس چرا نیومدی چی، ضبط تکرار کردیم. به هر حال این پچ پچه، ببینید در جایی که گفتگو میان مردم یک جامعه آزاد نیست، خب پچ پچ همه معنا رو میده و داد. و این من خیال میکنم این درست بود. اگر من میومدم حتی میگفتم سیاه کل، این دیگه آرت، این دیگه هنر نبود دیگه. بنابراین من از راه ابزار هنر رسیدم به اون انتقال اون فضایی که میخواستم و موفق. و زیبا اینه که بعد از انقلاب که من آمدم لس آنجلس، تقریبا خرداد 58 من ترک وطن کردم و پیشبینی همه این حوادث رو، نه اینکه پیغمبر باشم، کردم. در لس آنجلس دوستانی که به هر حال من هوادار یا بگیم هوادار سازمان چریکای فضای خلق بودم، این بچه‌ها جمع می‌شدن می‌ذاشتن و اینو می‌گفتن میگه سیاه کرد، صداش هی بلند می‌کردن، می‌گفتن گوش کن، می‌گفتم آقا جون اگه قبول داری که من اینو من ساختم، من درست تنظیم کردم، من این کارا رو کردم، اینجا دیگه نه ساواک نه اوین نه تو بازجو هستی، قبول کن، من فقط گفتم پچ پچ و شما درست اینه که اون برداشتی کردی، اون کاری بودی که برداشت، چیزی بودی که من میخواستم و شده، اتفاق افتاده. و اتفاقا در اوین هم بازجو بلوف خوب بود، برای اینکه من میدونستم بلوفه، چون گفت فرستادیم آمریکا و اونجا آنالایز شده، تحلیل شده که اینجا میگی سیاه کل.
حالا این توضیحی که دادین استاد، اجازه بدید که یه بار دیگه اون قسمت اول ترانه شبانه رو بشنویم. شبانه یک.
خواهش بکنم. Thank you.
هستن، خونه ها تاریکن، تاغا شکست هست، از صدا افتاد تارو کمونچه مرده میبرن کوچه به کوچه.
خب فکر میکنم بله. با توضیحی که شما دادین اونجا و باز ما شنیدیم این قسمت رو خیلی روشن شد. یک نکته دیگری که اون موقع باز خیلی شایع‌ساز بود و پیچیده بود توی جوونا و بچه های آن زمانی مثل من که این صفحه تازه در اومده بود، خریده بودیم این صفحه رو با میذاشتیم، جلد روی در واقع پوشش صفحه بود، اون عکس جلد همین که الان داریم میبینیم، این داستانش چیه؟ این سکه ها در بالای این قسمت، همین 3-7 بعد عکس شماها، چگونه درست شد؟ این جلد مال کی بود؟ کارش چگونه شد؟
عرض کنم قبل از که اینو بگم نکته کوتاهی رو بگم. ببینید این وقتی پخش کردید شما اینو، من به این فکر کردم که خب این بعد از انقلاب کسی به من در امریکا گفت الانه که مرده میبرن کوچه، الانه که این اتفاقات، گفتم اعتبار یک شعر یک کار اینه که تا زمانی که این حادثه اتفاق داره ادامه پیدا میکنه این کارها هم معتبر خواهد بود، مگر اینکه جمع شه وقتی هم اون کار یعنی ناهنجاری به هنجار برسه، خب این کارها میره در موزه تو ذهن جامعه یا هر جایی. بنابراین همین امروز هم پخش این کارها بیان امروز، سخن امروز نسلی است که داره زیر فشار پچپچه میکنه، موسیقی زیرزمینی و آلترناتیو ناگزیره بره سراغش و کلام از گفتن باز مونده، خود موسیقی آزاد، کلامی که ممنوعیت داره و این رو ممنوع کردن به هر بهانه‌ای تحت عنوان ورثه فرهاد کپی رایت حق نداره رادیو تلویزیون پخش کنه، این کاری است که به گمان من کار درستی نیست، کمک میکنه که وزارت اطلاعات ایران به راحتی این کارها رو از ذهن نسل‌های بعد بتونه بذاره کنار، امیدوارم نتونه. بعد برگردم به جلد، این جلد رو من باز من جلد این کارا رو خودم، همه رو، تمام کارا رو که کار من بوده این جلدها رو خودم طراحی می‌کردم. تو کانون این شانس رو داشتم پیش خاچیک بزرگ عزیز گرافیست می‌رفتم یا تو کانون این کارا رو می‌کردم. حالا فضولی بود البته، برای اینکه جلد صفحه ها تا اون روز هر کس شاهد باشه یا نسل من یادشه، عکس 6x6 چون مربع بود روی صفحه، عکس خواننده بود، فقط خواننده، یعنی آقای تجویدی، آقای بدیعی، آقای خرم، آقای انشام رو اصلا نبودن، حضور نداشتن، شاعران همینطور. من اولین بار صفحه جمعه رو طراحی کردم، عکسش رو عزیز بزرگ هنرمند امیر نادری اون 3 تا عکس رو گرفته، 3 تا رو با برش مساوی روی جلد صفحه گذاشتم و ادامه دادم. اون اولین جلدی بود که عکس آهنگساز اومد روش، شاعر اومد روش کنار خواننده. بعد شبانه رو همین کار کردم، باز عکس شامرو هست، فرهاد هست و من توی ماشین جکپاتی که 3 هفتم زیرشه، 3 هفت یعنی اطمینان داشتم که این کار با اقبال روبرو میشه و این 3 هفت برنده این جکپاتی که پول میریزه. حالا پوستری هم بود که پوستر ممنوع شد، نذاشتن چاپ شه، هنوز سلایدش رو فکر کنم با خودم داشته باشم. بنابراین این جلد رو روشم گوشش نوشته شده اسفند، طرح اسفند ریز می نوشتم. عکاس این جلد، عکاس هم عکس ها هم خود جلد پس از پایان این خود، چون ماشین جکپات رو رفتیم از یه جایی تو خیابون مهنا لاله‌زارن اون بالا گرفتیم، ممنوع بود، نمیدادن، مش مکافات بود، این رو گذاشتیم مسعود معصومی، این هنرمند عکاس بزرگ، انسان شریف، عکاسی کرد و در واقع این جلد پا گرفت و جلد ممنوع شد. جلدی که ممنوع شد من خواستم که جلد عوض شه، جلد رو من یه صفحه سفید یه زبدر قرمز روش گذاشتم، نوشته ها ولی همون موند، دادم به اون آقای که برد اجازه بگیره وزارت اطلاعات، اون موقع رادیو اونجا وزارت اطلاعات یه جایی بود که باید اجازه چاپ میگرفت، رفت اونجا آقای تقی‌زاده چاپخونه لوکس، بیرونش کرده بودن و با دعوا اومده بود گریه میکرد، میگه من زن و بچه دارم، چرا من زبدر قرمز، خب این ممنوعیت رو رسوا میکرد. بنابراین ما این مشکلات رو داشتیم، جنگیدیم با هاشمتها، این جنگیدن عمومی نبود و ما پا نگرفت تمام آرمان‌های انسانی نسل ما توی جامعه به دلیل خفقان. به این دلیل من امروز آزادی‌های بی قید شرط سیاسی رو اصل تغییر دهنده و به سمت و سوی حکومت مردم میدونم.
سپاسگزارم استاد اسفندیار منفردزاده از حضورتون در این برنامه. ما از شما قول گرفتیم، من اینا علنا میگم که همون بشنون، که در یک برنامه بی پرده بی تعارف بتونیم درباره کارهای شما به ویژه کار به یاد ماندنی و سبک ساز قیصر صحبت بکنیم با شما و کارهای دیگه تون. ممنونم ازتون، اگه اجازه بدید با شبانه دوی قسمتی از شبانه دوی شاملو و آهنگ شما و صدای فرهاد این بخش رو تموم میکنیم.
من 30 ثانیه اگه اجازه بدید کوتاه بگم چیزی.
خواهش میکنم.
من فقط بگم که شبانه دو رو باز من نگه داشتم تا از زندان اومدم بیرون و ضبط کردم به مصاد 17 شهریور. اینو بگم که جوانای امروز 33 سال 34 سال از عاشق شدن محروم شدن. تا عشق، اون انگیزه طبیعی رو سراغش نرن، به دست نیارن، عشق از یک عشق خصوصی شروع میشه، ورزش میکنه ذهن، یاد میگیره، بزرگتر میشه، بزرگتر میرسه تا به عشق به انسان. سعی کنید عشق رو آزاد کنید تا عشق به انسان رو عمومی کنید. ممنون از همه شما، از جمله شما عزیز فلاحتی بزرگ، دوست بزرگوار من. ممنون،
سپاسگزارم ازت.
شب مهتاب ماه میاد تو خواب، منو میبره از توی زندون، مثل شپره با خودش بیرون میبره اونجا که شب سیاه، تا دم سحر شهیدای شهر با فانوس خون جار میکشن تو خیابونا سر میدونا. عمو یادگار مرد کینه دار، مستی یا هوشیار، خوابی یا بیدار. مستی ما هوشیار، شهیدای شهر، خوابی ما بیدار، شهیدای شهر. آخرش یه شب ماه میاد بیرون از سر اون کوه، بالای دره روی این میدون رد میشه خندون، یه شب ماه
خب 600 سال بعد از درگذشت عبید زاکانی، از جواد مجابی همشهری عبید زاکانی کتابی منتشر شده با عنوان عبید باز می‌گردد. جواد مجابی مدتی است که درباره تاریخ طنز ادبی ایران داره پژوهش می‌کنه و می‌نویسه، ولی خب قاعدتاً امیدی نباید داشته باشه استاد که بشه بعد حاصل پژوهش‌ها رو بی تصرف سانسور در ایران منتشر کرد. جواد مجابی خود همیشه دستی در طنز داشته و نوشته های زیادی در این زمینه داره، چه نقد و چه به صورت قصه و رمان. همین کتاب عبید باز میگردد که امشب با حضور خودشون بهش میرسیم، نمونه است از کار طنز دکتر جواد مجابی. اما اول به رسم برنامه صفحه آخر نگاهی دقیق‌تر داشته باشیم به خود آقای دکتر مجابی. ایشون متولد 1318 در قزوینن، لیسانسیه حقوق و دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران دارن، 19 سال کارمند دادگستری قبل از انقلاب و کارشناس فرهنگی وزارت فرهنگ و هنر بودن، دبیر فرهنگی روزنامه اطلاعات بین سالهای 47 تا